به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی مربوط به وضعیت اضطراری علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. آمریکا میگوید اگر رزمایش موشکی اخیر ایران شرایط توافق اتمی را نقض کرده باشد با واکنش روبرو خواهد شد. و فرزندان زهرا رهنورد و میرحسین موسوی میگویند شرایط امنیتی والدینشان در حصر تغییر کرده و موقعیت آنها بحرانی تر شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه فرمان اجرایی مربوط به وضعیت اضطراری علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. آقای اوباما در بخشی از متن این فرمان گفته است که به رغم توافق هسته‌ای با ایران، برخی از سیاست‌ها و اقدامات ایران همچنان تهدیدی فوق‌العاده و غیرمعمول برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا به شمار می‌رود. بنابراین وضعیت فوق‌العاده در قبال ایران یک سال دیگر تمدید می‌شود. این فرمان برای نخستین بار در سال 1995 توسط بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران صادر شد. شماری از مقام‌های آمریکایی به رزمایش موشکی اخیر سپاه پاسداران واکنش نشان دادند. به گفته یه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود از این رزمایش ابراز نگرانی کرده است. از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که به اسرائیل سفر کرده روز گذشته در یک نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل گفت اگر ایران شرایط توافق اتمی را نقض کرده باشد آمریکا به آن پاسخی مناسب خواهد داد. در همین حال هیلاری کلینتون نامزد مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات نیز نسبت به آزمایش‌های موشکی ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده است. خانم کلینتون گفته است که باید تحریم‌های علیه ایران اعمال شود و جامعه بین‌المللی تهدیدها علیه اسرائیل را تحمل نخواهد کرد. سپاه پاسداران گفته است موشک‌های شلیک شده قادرند اسرائیل را هدف قرار دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس بر روی این موشک‌ها شعار اسرائیل باید محو شود به زبان عبری حک شده است. فرزندان زهرا رهنورد و میرحسین موسوی میگویند شرایط امنیتی والدینشان در حصر تغییر کرده و وضع جسمی آنها بحرانی تر شده است. در نامه نرگس، کوکب و زهرا موسوی که در وبسایت کلمه منتشر شده آمده است که بیماری گوارشی زهرا رهنورد و بیماری قلبی میرحسین موسوی جدی است و به نوشته آنان عدم پیگیری ها آمدانه و به سوء قصد شبیه است. در این نامه همچنین نسبت به آزمایش‌های نامشخصی که بدون نشان دادن نسخه پزشکی گرفته شده و همچنین نسبت به تغییر موقعیت دوربین‌های موجود در محوطه حصر ابراز نگرانی شده است. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اواخر سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند. در ادامه تنش در شبه جزیره کره، آمریکا از اعزام بمب افکن‌های هسته‌ای به منطقه خبر داد و کره شمالی اعلام کرد دو موشک بالستیک تازه آزمایش کرده است. ژنرال لوری رابینسون، فرمانده نیروی هوایی آمریکا در اقیانوس آرام، روز چهارشنبه اعلام کرد سه بمب افکن B2 اسپریت که قابلیت حمل جنگ افزار هسته‌ای دارد، برای شرکت در رزمایش نظامی عازم منطقه می‌شود. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی کره شمالی بامداد امروز پنجشنبه اعلام کرد دو موشک کوتاه‌برد بالیستیک به سواحل شرقی خود شلیک کرده است. رهبر کره شمالی یک روز پیشتر گفته بود کشورش به توانایی نصب کلاهک‌های هسته‌ای روی موشک‌های بالیستیک دست یافته است، اما آمریکا این ادعا را رد می‌کند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته درباره فساد اقتصادی در ایران، ریشه ها و نحوه مبارزه با اون با شما صحبت میکنیم. با من همراه باشید. شاید این جمله های غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در پایان دادرسی به پرونده اتهامات بابک زنجانی که به پرونده متهم نفتی معروف شده بود، چندان هم عجیب نبود.
حکم آقای بابک زنجانی و دو متهم دیگری که در این پرونده با ایشون محاکمه شدن در دادگاه بدوی صادر شد و دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده.
البته حکم اعدام برای بابک زنجانی بدوی است، به این معنی که هنوز جا برای اعتراض و تجدید نظرخواهی و تغییر حکم وجود دارد و آنطور که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری گفته، در صورت همکاری بابک زنجانی و بازگرداندن پول نفتی که در دولت محمود احمدی نژاد در اختیار او قرار داده شده بود اقدام کند، دستگاه قضایی در مجازاتش تخفیف قائل خواهد شد. در نماگر که مجله اقتصادی رادیو فرداست، بحث ما بر سر ابعاد حقوقی صدور حکم اعدام برای متهمان فساد اقتصادی که به اتهام فساد فی الارض متهم می شوند نیست. اما حضور و بروز بابک زنجانی ها و محیط کسب و کاری که از این دست فعالان اقتصادی تولید می کند جای بحث دارد. بابک زنجانی نماینده و مصداق تشکیل یافتن طبقه ای از ثروتمندان در ایران طی سالهای اخیر است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آنها را در سخنرانی‌هایی کاسبان تحریم نامیده است.
حالا البته کاسبان تحریم خیلی براشون سود داشت. کاسبان تحریم تو دبی بودن، کاسبان تحریم تو اروپا بودن، کاسبان تحریم تو چین بودن، کاسبان تحریم تو تهران بودن. همه جای این کاسبان تحریم بودن. اونها البته عصبانی ان از توافق.
در آن کاسبی از وضعیت خاص اقتصاد ایران، بابک زنجانی تنها نبوده است. احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، مکانیزم شکلگیری این طبقه جدید را این گونه توضیح داده است.
در دوره‌ای که ما اون رو تعریف می‌کنیم به دوره تحریم‌ها، نه تنها بابک زنجانی بلکه عده زیادی دعوت شدن از مقامات که فعالیت بکنن برای اینکه این تحریم‌ها رو دور بزنن، به خاطر اینکه در اون زمان اراده حاکمیت و سیاست‌های اون این بود که به هر حال مقابله بکنن با تحریم‌ها و هر ابزاری رو که در شرایط عادی غیر قانونی غیر مجاز اعلام می‌شد در شرایط اضطراری با اون تعریف پذیرفته شده بود استفاده بشه.
به گفته این اقتصاددان، برای جلوگیری از فعالیت‌های غیر شفاف اقتصادی، قانون و مقررات در ایران کم نیستند.
در دولت پیشین فساد البته منحصر نمی‌شد به اون چیزی که صادرات نفتی و به هر حال آوردن پول از خارج به این شکل، اون هم در چارچوب خارج از مقررات. علارغم نقص قوانین و مقررات ایران، با این همه به اندازه کافی مقررات و قوانین وجود داشت برای اینکه بشه مانع اینجور عملیاتی شد. هرچند نمیشه انکار کرد که اقتصاد ایران، سیاست در ایران و سایر عرصه‌های دیگه از فساد ساختاری رنج میبرند.
فساد اقتصادی در ایران به گواه صاحب نظران و کارشناسان امر قضا و اقتصاد سری در عالم سیاست و قدرت سیاسی دارد. رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس، نیز فساد در اقتصاد ایران را فسادی ساختاری می‌نامد.
ماجرای فساد اقتصادی در ایران همیشه هم ریشه سیاسی داشته و هم برخورد با اون ریشه سیاسی داره. ما در ایران یک فساد ساختاری داریم. این فساد ساختاری به هر حال ناشی از یه بخشیش دوگانه بودن قدرت در ایران هست. همین حالا هم در ساختار اقتصادی ما 40-60% اقتصاد پنهان هست، متصل هست به نهادهای انتصابی و افکار عمومی هیچ اطلاعی از اونجا ندارن و اگر در اونجا فسادی اتفاق بیفته به علت اینکه متصل به بخش قدرتمندتر ساختار سیاسی و قدرت در ایران هستن، حمایت میشن و هیچگاه پروندهشون به دقت بررسی نخواهد شد.
همنشینی قدرت سیاسی با منافع اقتصادی و رانت، مبارزه با فساد در ایران را نیز به مبارزه‌ای با ملاحظات سیاسی بدل کرده است. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری مقیم تهران، بر این باور است که اگر دولت در سال 92 دست به دست نمی‌شد و حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری نمی‌نشست، معلوم نبود بابک زنجانی امروز در برابر دادگاه قرار گیرد.
اصولاً آقای زنجانی با انتخابات خرداد 92 کشف شد. اگر نتیجه انتخابات خرداد 92 چیز دیگری بود، کماکان آقای زنجانی به عنوان یک چهره فعال اقتصادی که خودش میگه بدبینی اقتصادی بودن به کارش ادامه میداد.
مبارزه با فساد در ایران سابقه طولانی دارد، سابقه‌ای که حتی از طول عمر رژیم سیاسی کنونی فراتر می‌رود. در سال‌های گذشته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اظهاراتی صریح در باب مبارزه با فساد داشته است.
حرف زدن راجع به فساد فایده‌ای ندارد. با دزد گفتن دزد از دزدی دست بر نمی‌دارد. باید رفت وارد شد مسئولان کشور. روزنامه که نیستید شما که راجع به فساد حرف میزنید. خب ولی روزنامه راجع به فساد ممکنه حرف بزنه. من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟
اما همزمان نهادها و سازمانهای وابسته به بیت رهبری یا زیر نظر او از پرداخت مالیات، نظارت دستگاه‌های ناظر و تعهد به انجام فعالیت‌های شفاف معاف بودند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس از همین زاویه نگاه ریشه های اقتصادی فساد در ایران را با اشاره به نمونه بابک زنجانی تحلیل می کند.
بسیاری از تحقیقات جامعه شناسانه نشون دادن که نسبت معکوسی بین آزادی بیان و به ویژه آزادی مطبوعات با فساد اقتصادی وجود داره. چون این گونه پرونده ها رو نمیتونن مطبوعات به خوبی دنبال بکنن، همین حالا ابهامات فراوانی روی این پرونده هستن. اصلا چه کسانی ایشون رو معرفی کردن به وزارت نفت و این همه اموال مردم که دست ایشون و همکارانشون که حالا در پرده هستن و احتمالاً در خارج از کشور هستن، این به لحاظ اقتصادی در واقع قطع امید کردن از اون اموال بسیار فراوان و ارز بسیار زیاد ملت ایرانی که دست همکاران ایشون در خارج از کشور هست.
آنچه پس از اعلام نتیجه رأی دادگاه متهم نفتی در رسانه‌های ایران فراوان خوانده و شنیده شده، محدود ماندن برخورد با حلقه‌های پایینی زنجیره فساد شکل گرفته است. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، چند ماه قبل این پرسش‌های بی پاسخ را مطرح کرده بود.
بیش از 2 میلیارد دلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت دولت که رئیس بانک مرکزی امضا کرده، چند تا وزیر امضا کردن، دادن به ایشان، امضاشون هست. بل. که امضا کردن که ما بدید به این بانک FIIB پول بده. این بانک هم اصلا معنی چیه هست؟ یه بانکی در تاجیکستان رفتن، اون اومده تو مالزی دوباره یه بانک دیگه درست کرده. بیشتر 2 میلیارد و 700 میلیون دلار پول بیت المال. تازه بعضی آقایون زبانشون یمتونی هم درازه، طلبکار هم هستن. ما نجابت میکنیم، حرف نمیزنیم، زبانشون هم درازه.
آدرس‌های بیژن زنگنه و اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، از همکاری 4 وزیر دولت محمود احمدی نژاد و رئیس کل بانک مرکزی او با بابک زنجانی منجر به حضور آنها در این پرونده و حسابکشی از آنان نشد. نعمت احمدی، حقوقدان مقیم تهران، به محدود ماندن برخورد با متخلفان و مفسدان پرونده متهم نفتی به حلقه های آخر این زنجیره انتقاد دارد.
چون که سامیکای آقای بابک زنجانی رو به مجموعه نفتی باز کردم و چرا اینا مجموعه از تعقیب میدم؟ من که نمیتونم فردا برم شرکت نفت بدم و آقا من میخوام نفت بدم و آقایونم به من نفت بدم. باید یک بستر مناسبی از افرادی باشد که در موارد مشابه و دیگر موارد هم احتمالا که این کارها رو انجام داد. این سر قضیه عدم رسیدگی به وضع این افراد از موارد و مسئله ایست که تو این پرونده مخفی میدن.
بابک زنجانی شدیدترین حکم ممکن، یعنی مرگ را دریافت کرده است، همچون متهمان دیگر پرونده‌های معروف مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر. اما این حکم شدید چقدر می‌تواند در پیشگیری از موارد بعدی فساد کارساز باشد؟ نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، به این پرسش پاسخ داده است.
در مورد اعدام یا تشدید مجازات مانع از تخلف میشه، نه، این تجربه تاریخیه، نشون داده شده. ما در مورد مواد مخدر داریم، میگن نمیدونن که با همه مواد مخدر اعدام میشن، این همه رو داریم.
به باور کارشناسان و صاحب نظران امر، بدون اعمال شفافیت در فضای کسب و کار، واگذاری تصدیگری های دولتی به بخش خصوصی واقعی، گردش آزاد اطلاعات در اقتصاد ایران و حذف زمینه های ایجاد رانت برای اهالی قدرت سیاسی، بعید است مبارزه با فساد در اقتصاد ایران سامانی قابل توجه یابد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.